ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز یک شنبه 21 تیر ماه سال 94 برابر با 12 ژوئیه سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من رضا جمالی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون وحید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری آسوشیتد پرس عصر یکشنبه به نقل از دو دیپلمات غربی در وین گزارش داد که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای به یک توافق اولیه دست یافتند. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود، به این خبرگزاری گفتند که طرح توافق قرار است به پایتخت‌های طرفین مذاکرات فرستاده شود و در صورت تایید فردا دوشنبه به طور رسمی اعلام شود. آسوشیتد پرس همچنین گزارش داده که یک مقام ارشد آمریکایی گفته آمریکا هیچگاه در مورد زمانبندی این مذاکرات گمان زنی نکرده و بدون شک همچنین کاری را شروع نکرده است. این مقام آمریکایی همچنین گفته که هنوز موضوعات کلیدی باید در این مذاکرات حل شوند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از علیرضا میریوسفی یک مقام وزارت خارجه ایران در وین گزارش داده که طرفین سخت مشغول کار هستند، اما دستیابی به توافق تا پایان روز یکشنبه از نظر لوجستیکی امکان پذیر نیست. این مقام ایرانی گفته که متن توافق جامع هسته‌ای حدود 100 صفحه دارد. برخی خبرنگاران آمریکایی مستقر در وین روز یکشنبه به نقل از جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که ملاقات شب گذشته او با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مفید و مثبت بوده است. بر پایه این گزارش آقای کری گفته است که اینک میتوان در برخی موارد تصمیمات کلیدی گرفت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم عصر یکشنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد وین شد. آقای فابیوس در بدو ورود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای شب گذشته کارهای زیادی صورت گرفته و در این ارتباط امروز یکشنبه نیز چندین جلسه دیگر برگزار خواهد شد. لوران فابیوس دلیل ترک یک روزه وین را شرکت در جلسه‌ای در پاریس در ارتباط با مسئله یونان بیان کرد. و در ادامه گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح یکشنبه عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند. طبق این گزارش رابرت مالی دستیار ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در این گفتگوها حضور داشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به سخنرانی تازه رهبر جمهوری اسلامی که در آن خواستار ادامه مبارزه با آمریکا پس از توافق هسته‌ای شده است گفت اسرائیل زیر بار چنین توافقی نخواهد رفت. به گزارش رادیو اسرائیل آقای نتانیاهو روز یکشنبه مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 در وین را به عقب نشینی به سود ایران متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از گفتگوهای هسته‌ای در وین گفت یک توافق بد در وین در حال تنظیم است که راه دستیابی ایران به بمب اتمی را هموار و صلح جهانی را تهدید می‌کند. در خبر دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید آمریکا چاره‌ای جز مذاکره با ایران ندارد. آقای رضایی که شامگاه شنبه در گفتگوی ویژه خبری با سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت افزود توافق نهایی آن چیزی است که میبایستی در تهران و واشنگتن تایید شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از آمریکا خواست تا لبخند رئیس جمهوری ایران را تحویل بگیرد تا به گفته او سیلی 100 هزار سانتریفیوژی را نخورد. محسن رضایی لغو تحریم‌های پولی و بانکی را نخستین اولویت ایران در گفتگوهای هسته‌ای معرفی کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. در حساس ترین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 آخرین تحولات و خبرها رو از هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین اتریش میشنوید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین واکنش مقام‌های ایرانی نسبت به مذاکرات هسته‌ای.
گفته های مقامات جمهوری اسلامی و در واقع طیف اصولگرایان مقامات جمهوری اسلامی در واقع تکرار همون گفته های گذشته هستون هست، با این تفاوت که به نوعی ادبیاتشون در واقع
اگر تا پایان این بخش خبری با ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها و بخش‌های مختلف خبری شنیدید، مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی همچنان در وین اتریش ادامه داره. امروز به نظر میرسه روز مهم و حساسی در این مذاکرات باشه، چون داریم به ساعات پایانی زمان تمدید شده این مذاکرات میرسیم. از صبح امروز بار دیگه فعالیت تیم‌های مذاکره کننده هسته‌ای از سر گرفته شده. به وین اتریش می‌ریم، به محل مذاکرات، جایی که خبرنگار ما آنا کاویانی حضور پیدا کرده. آنا، به لحظات حساس در این مذاکرات داریم میرسیم، برای ما بیشتر بگو از صبح امروز تا الان چه اتفاقاتی افتاده، چه آمد و شدی در این مذاکرات داره صورت می‌گیره و مقام‌های مسئول این مذاکره چیاها گفتن؟
بله وحید، تازه ترین آخرین خبر رسیدن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شهر وین هست. او هنوز به محل مذاکرات نرسیده، اما می‌دونیم که وارد شهر وین شده. آنچه که پیشتر گزارش هم کرده بودیم این بود که آمدن آقای لاوروف به جمع سایر همتایانش در گروه 5 به علاوه 1 عملا نشان دهنده مرحله پایانی تصمیم گیری است. حالا باید دید که این تصمیم توافق جامع خواهد بود یا خیر. اما در طول روزی که پشت سر گذاشتیم دیدارهای بسیار مهمی انجام شده و در حال انجام هست. همچنان صبح امروز معاونان ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر میز نشستند، کسانی که بی‌وقفه کار تدوین یک توافق جامع را پی گرفته بودند. همچنین یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هتل کوبرگ محل برگزاری این مذاکرات آمد. آقای آمانو در طول هفته گذشته بارها به این هتل آمده و به هر حال از آنجا که نقش آژانس بسیار نقش نظارتی تعیین کننده است، حضور آقای آمانو و دیدارهای امروزش با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از یک سو و لوران فابیوس یکی از کسانی که دامنه برنامه هسته ایران و محدودیت‌هایی که بر برنامه هسته ایران اعمال میشه براش خیلی مهم بوده، دیدارهای تاثیرگذاری هست. همچنین جان کری امروز صحبت‌هایی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه دیدارهای روز گذشته‌اش رو مثبت ارزیابی کرد. گفت دیدارهای خوبی داشته. آقای کری ابراز امیدواری کرد به دستیابی به توافق، اما گفت همچنان کارهای مهمی هست که باید انجام بشه.
آنها گزارش‌های زد و نقیضی هم از خبرگزاری‌ها درباره نحوه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای مخابره میشه. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که اگر این توافق صورت بگیره چه مراحل رو باید طی بشه تا این توافق اعلام بشه. شما چه چیز تازه‌ای در این زمینه داری؟
بله، خبرگزاری اسوسییتد پرس اینطور توضیح داده بود روند رو که یکشنبه شب امشب یک توافقی به دست بیاد، این توافق به پایتخت‌ها فرستاده بشه و فردا دوشنبه این توافق اعلام بشه. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این خبر گفته بود که اولا وارد این گونه گمانه‌زنی‌ها نمیشه و گفته بود همچنان موضوعات مهمی باید برطرف بشه. ایران هم گفته بود که کار به صورت خیلی جدی در حال ادامه است و یک مقام ایرانی که نامش فاش نشده گفته که دستیابی به توافق و اتمام این دور ماراتونی مذاکرات امشب تقریبا غیر ممکن خواهد بود. از اونجا که یک متن 100 صفحه‌ای رو باهاش روبرو هستیم و این متن باید نهایی بشه، اون چیزی که ما در اینجا میشنیدیم، من صحبتی که با یکی از منابع غربی میکردم میگفت که یکی از چالشی ترین نکات این ساعت‌های پایانی مذاکرات همچنان موضوعی است که میشه گفت غیر هسته‌ای است، اما به شدت گره خورده با این مذاکرات و اون تحریم‌های مربوط به تسلیحات و فروش تسلیحات به ایران هست. مسئله‌ای که نه تنها فقط برای ایران بلکه برای برخی دیگر از کشورهای مذاکره کننده با ایران از جمله روسیه مسئله مهمی هست. این مقام غربی میگفت اگر توافق به دست بیاد، همانند اون چیزی که اسوسییتد پرس گزارش کرده بود با کمی جزئیات بیشتر، این توافق باید به تهران و به واشنگتن فرستاده بشه به عنوان دو کشور اصلی که این مذاکرات رو در طول این ماه‌ها ادامه دادن با یکدیگه و پس از تایید در پایتخت‌ها میتونن طرفین فردا اگر که به توافق دست پیدا کرده باشن فردا اون رو اعلام بکنن.
حالا تو این یکی دو دقیقه که فرصت داریم میخوام برامون از فضا و جو کلی حاکم بر این مذاکرات بگی. در حاشیه مذاکرات چی میگذره یا فکر میکنید شما و این سطح خبرنگاری که این روزهای طولانی در وین این مذاکرات رو پوشش دادن، امروز یا فردا به خونهاتون برگردید یا هنوز حالا حالا اونجا هستید؟
شاید بشه با یک جمله توضیح داد فضایی که حاکم هست در بیرون از هتل کوبرگ رو، به دلیل اینکه حداقل من شخصا حدود 20 روز هست که این کار رو، این مذاکرات رو پوشش میدم و خیلی از خبرنگارانی که نه فقط این دور بلکه دورهای بسیاری است که این مذاکرات رو همه دارن پوشش میدن، شاید بشه گفتش که خستگی که بر خبرنگاران حاکم شده بود در روزهای گذشته تنها با هیجان این که شاید ما به مقاطع پایانی این مذاکرات نزدیک شدیم کمی تسکین داده بشه. و به هر حال همه منتظر هستند. ما میدونیم که ساعت‌های بسیار حساسی از مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در جریان هست و از همین رو باید منتظر باشیم. احتمال داره که امشب مذاکرات طولانی رو در طول شب شاهد باشیم. تا فردا باید منتظر بود تا دید که این مرحله نهایی از این ماراتون طولانی رو چگونه سپری خواهد کرد.
خیلی متشکرم. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین اتریش بود که از آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 برای ما گزارش میداد. گزارش‌های هانا رو در بخش‌های بعدی خبر هم خواهید شنید. اما اجازه بدید همچنان که موضوع هسته‌ای است، گزارشی بشنوید از شاهین بشیری درباره مواضع مقام‌های ایرانی در روند مذاکرات هسته‌ای.
در حالی که تنها یک روز به مهلت جدید برای رسیدن به توافق هسته‌ای در مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 باقی مانده است، 203 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از آنچه ایستادگی نمایندگان مذاکره کننده ایران اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران خواندند، تقدیر کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، در این بیانیه که در پایان جلسه علنی روز یکشنبه توسط یک عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، آمده است این ایام مصادف با روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای است که بعد از همه فرازها و نشیب‌های خود لحظات حساسی را پشت سر می‌گذارد و فراتر از تحلیل‌ها حقیقت عناصر فعال در این مذاکرات را آشکار می‌کند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 20 تیر ماه در دیدار با شماری از دانشجویان خواستار آمادگی آنها برای ادامه مبارزه با آنچه وی استکبار خواند پس از مذاکرات هسته‌ای شد. به گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای در سخنرانی عصر روز شنبه خود ایالات متحده آمریکا را اتم مصادیق استکبار نامید. در همین حال محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس ایران روز یکشنبه 21 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 فعالیت غنی‌سازی حداقل 20% اورانیوم و تزریق گاز به 19000 سانتریفیوژ در سایت اتمی نتنز از سر گرفته خواهد شد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز سه‌شنبه 9 تیر ماه گفته بود در صورتی که توافق احتمالی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 زیر پا گذاشته شود، ایران به روال قبلی باز خواهد گشت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی خطاب به دولت مردان آمریکا گفت مذاکره تنها راه شماست. وی همچنین گفت آمریکا از لحاظ نظامی نمیتواند کاری علیه ایران انجام دهد و افزود
اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه، اما ما توصیه میکنیم که این فکر رو از سرشون بیرون بکنن.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران در مورد واکنش‌های نمایندگان مجلس و مقام‌های ایرانی به روند فعلی مذاکرات هسته‌ای در وین معتقد است
گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی و در واقع طیف اصولگرایان مقامات جمهوری اسلامی در واقع تکرار همون گفته‌های گذشته‌شون هست، با این تفاوت که به نوعی ادبیاتشون درباره تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تحلیل کرده، به نوعی از این تیم حمایت رعایت میکنند، ولی از سوی دیگه به فضای سیاسی ایران میخوان این پیام را بدن که حتی صورت توافق دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی چه در حوزه سیاست خارجی مبنی بر مقابله با آمریکا و غرب‌ستیزی و اینها تغییر نخواهد کرد. همه این اظهارات هم به نوعی پیامی هست برای حامیان و هواداران جمهوری اسلامی که توافق قابل مقایسه با قطعنامه پس از جنگ ایران و عراق نیست و در واقع به تعبیر رایج نوشیدن جام زهر نیست، بلکه ادامه مسیر جمهوری اسلامی به همان شکل گذشته است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین گفته است که توافق ایران با گروه 5 علاوه 1 دو مرحله خواهد داشت که مرحله اول نوشتن متن توافق در وین و مرحله دوم تایید توافق در تهران و واشنگتن است. این گفته محسن رضایی را میتوان در راستای سخنان روز جمعه علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کرد که گفته بود هر چه در وین به نتیجه برسد کار مقدماتی است و باید به ایران آورده شود و در شورای عالی امنیت ملی مطرح و از دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی بهره گرفته شود. مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن برلین در تشریح این گفته علی اکبر ولایتی به رادیو فردا میگوید
این که حتما باید این مسئله برگرده به شورای امنیت ملی میتونه برگرده، ولی مسئله مذاکره کننده در این مورد دولت هست. من برای این صحبتیشون یک معنای ویژه‌ای قائل نیستم و فکر نمی کنم که این در این رابطه باشه که حکومت نخواد یا طرفداران آیت الله خامنه‌ای یا کسانی مثل آقای ولایتی و لاریجانی بخوان که الان جلوی امضای تفاهم‌نامه رو بگیرند.
بر اساس فکت شیت یا گزارش برگ آمریکا از تفاهم اتمی لوزان، ایران پذیرفته که شمار سانتریفیوژهای خود را از 19000 عدد در حال حاضر به 6104 عدد برساند که از این میزان 5060 سانتریفیوژ به مدت 10 سال غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهند داد. بر اساس این گزارش برگ، تمامی 6104 سانتریفیوژ فوق از نوع IR1 خواهند بود، یعنی نخستین نسل سانتریفیوژهای ایران. ایران و گروه 5 علاوه 1 همچنان در وین گفتگوها را برای رسیدن به توافق نهایی ادامه می‌دهند.
گزارش شاهین بشیری رو می‌شنوید درباره موازنه مقام‌های ایرانی در روند مذاکرات هسته‌ای. خبرگزاری ایسنا خبری رو منتشر کرده از قول سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی ایران، در پاسخ به سوالی ایشون ازش پرسیدن درباره نظر پلیس در خصوص برگزاری جشن از سوی مردم پس از توافق احتمالی هسته‌ای. پاسخ سخنگوی نیروی انتظامی این بوده که ناجا آمادگی کامل داره تا در صورت بروز این اتفاق به تعبیرشون خوب در کنار شهروندان قرار بگیره و گفته که البته اقدامات باید در چهارچوب قانون و شونات اسلامی شادی باشه. شما هم اگر درباره این خبر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیری رادیو فردا زنگ بزنید 20420221122112. یک بار دیگه تکرار میکنم 20420221122112. الان هم تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین موضوع هسته‌ای آماده است که با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید طول دادن این توافق نامه به سود شماست؟ فرقی نمیکنه به حال مملکت. قبول کن چه توافق کنی چه نکنی شما رفتنی هستید.
شنبه نویس شبیه خبر سیمای جمهوری اسلامی میدیدن نوشید مذاکرات 7 کشور بزرگ دنیا درباره مسئله هسته‌ای ایران. یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم از کی تا لگی ایران خوشی جزی میوارفت کرده. با تشکر.
ما امیدوارم که این توافق بین ایران و 5 علاوه 1 صورت بگیره، چون واقعا ایران در فشار قرار گرفته، مردم ایران واقعا در وضعیت بدی قرار گرفتن و در کل ایران به مانند یک مشکل انفجاری شده. با امضا شدن این توافق تازه مردم به جایی میرسن که مطالباتی دارن که باید این دولت بهش برسه. باید تکلیف زندانیای سیاسی باید روشن بشه، باید تکلیف این تمام این اختلاس ها باید روشن بشه.
ما ملت ایران موندیم تو این کار، از این ور مرگ بر آمریکا، از اون ور مذاکره و دوستی با آمریکا. آیا این فرآیندها از مناطقانی در مقابل آمریکا؟ زمان پهلوی ملت ایران هرگز در مقابل هیچ ابوالقدرتی فریاد ناتوانی سر نداد. در خاورمیانه کسی بود. آمریکا، انگلستان، اسرائیل این بلا رو به سر ما آوردن.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه. با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا از هم پیدا کردن، این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر تمایل دارید آخرین خبرها و تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 رو دنبال کنید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکاران من لحظه به لحظه آخرین خبرها رو آپدیت می‌کنن. از قول روزنامه واشنگتن پست، همکنون برای وبسایت ما اومده که گفته اگر وزیر خارجه چین به وین بره، نشانه مهمی خواهد بود که دیپلمات‌ها آماده میشن تا نتیجه مذاکرات رو اعلام کنن. خبرگزاری فارس هم گفته تنها وزیر خارجه چین مونده که به مذاکرات بپیونده، که اون هم بنا به گفته خبرگزاری فارس امشب به وزرا خواهد پیوست.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اجازه بدید کمی از فضای هسته‌ای هم دور بشیم و گزارشی فرهنگی بشنوید از اینکه نشانه‌ها و اشیا عنوان یک نمایشگاه انفرادی در موزه زنان در شهر بن آلمانه که در اون هما امامی در 4 بخش مروری بر 30 سال زندگی خودش پس از مهاجرت کرده. هما امامی دانش آموخته رشته مجسمه سازی از دانشگاه تهرانه و به نوشته روزنامه‌های آلمان در اکثر کارهاش رد پایی از تجربیات او رو به عنوان یک هنرمند مهاجر میتواندید. شهرام میریان گزارش میده.
در کنار نمایشگاه بزرگی از آثار تجسمی 55 هنرمند زن از ملیت‌های گوناگون در موزه زنان در شهر بن، آثار چیدمانی هما امامی هم به صورت یک نمایشگاه مجزا در این موزه به تماشا گذاشته شده. این هنرمند در این نمایشگاه با نام نشانه‌ها و اشیاء آثار چیدمانی خود را با استفاده از هنرهای عکاسی، طراحی، نقاشی و ساخت اجسام در 4 بخش و یا فصل به 30 سال زندگی خود در آلمان پرداخته. هما امامی:
من این کارا رو به 4 قسمت تقسیم کردم. اشتراک اینا موضوعی است که منو به خودش خیلی مشغول کرده و نحوه کار منم کانسپت آرت و هنر مفهومیه که به صورت چیدمان دیده میشه. به هر حال مربوط به تجربیات یک زن و یک مهاجره که در اینها میتونیم زبان، هویت، فرهنگ بیگانه، همه اینا رو به صورت روش تحقیقی توی کارهای من ببینیم. در اولین فصل کمدی رو می‌بینین و بسته ها رو که روی صندلی ها چیده شده، که اینا برمیگرده به اون مجموعه کارهایی که روی روزنامه هایی که من در ابتدای اینجا اومده بودم جمع‌آوری می‌کردم و اولین دنیای ارتباطی من بودن، که من اینا رو نمی‌خواستم به صورت روزنامه نگه دارم، بلکه اینا رو تغییر دادم و به صورت یک خشت‌ها و یک فرمای دروردم که اینا روی هم قرار می‌گیرن و می‌تونن در فضای جدیدی مفهوم جدیدی رو القا بکنن.
هما امامی در فصل دوم نمایشگاه نشانه ها و اشیا در موزه زنان در شهر بن بیش از 1000 نمونه از غذاهای روزانه خود را که طی 30 سال مهاجرت در آلمان صرف کرده به صورت آرشیوی به تماشا گذاشته و هر تماشاگر می تواند با کمک اعداد و کد به محتوای این غذاها و یا این تقویم آشپزخانه‌ای پی برد. هما امامی درباره فصل سوم نمایشگاه خود اینطور به ما گفته:
سومین فصل سوال این که کدام گیاه‌ها میتونن رشد بکنن و برای انسان یک محل جدید زندگی رو طرح بکننده. این فکرمو از سال 2002 روش کار میکنم و شروع کردم به جمع‌آوری عکس از درختانی که از کشورهای دیگه به اینجا آورده شدن و همینطور عکس‌های از سرزمین خودمون ایران همراه با دانه‌ها و یک بذرهایی که در اطراف محل زندگی من هستن چیدمانی رو درست کردم کردم که باز هم همون جستجوی خانه و محل زندگی رو داره.
و بالاخره در فصل چهارم هما امامی نمونه ای از آثار پیشینش را ارائه کرده. به عنوان مثال در این فصل بخشی از چیدمان این هنرمند با عنوان سنگسار و یا در چیدمان دیگری با عنوان خاطرات بایگانی شده چند شیشه در بسته دیده می شود که در آنها نوشته هایی به زبان فارسی در مایعی نگهداری شده. به این ترتیب هما امامی در نمایشگاه تازه خود 4 فصل از 30 سال مهاجرت خود را به صورت 4 چیدمان بزرگ به تماشا گذاشته. این نمایشگاه تا 24 مرداد ماه امسال در موزه زنان در شهر بن فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
یک بار دیگه فرصتی هست تا در مجله شامگاهی امشب شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. اگر درباره موضوعات مختلف به ویژه این توافق احتمالی هسته‌ای بین ایران و 5+1 نقطه نظری دارید به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت آماده است و تلفن‌های شما رو ضبط می‌کنه و در اولین فرصت پخش میشه. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. اگر تا پایان مجله شامگاهی همراه ما باشید، در همین مجله صدای دیگر صدای شما رو هم خواهید شنید، اما نوبتی باشه، نوبت فریبرز غریب با خبرهای ورزشی امروز.
در ادامه رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان در سال 2015 در کره جنوبی روز یکشنبه در تکواندو، امید امیدی در وزن منهای 87 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفانی از ساحل آج، مکزیک و ترکیه به فینال راه یافت و در دیدار پایانی ورزشکاری از کره جنوبی میزبان را هم شکست داد و 7th نشان طلای ایران را در این بازی‌ها برگردن آویخت. از این 7 طلا 5 تای آن در تکواندو بوده و 2 طلا هم توسط دختران دانشجوی ایرانی در تیراندازی به دست آمده است. 28th دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان فردا دوشنبه به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امشب در 2nd مسابقه خود در رقابت‌های جام جهانی 2015 در پرتغال به مصاف تیم قدرتمند برزیل می‌رود. ایران در دیدار اول در 1 نتیجه دور از انتظار اسپانیا، نایب قهرمان جهان را 6-5 شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در گروه 3 جام جهانی در کنار تیم‌های اسپانیا، برزیل و مکزیک قرار دارد. فدراسیون بین‌المللی والیبال پاداش دلاری تیم‌های شرکت کننده در لیگ جهانی 2015 را اعلام کرد که بر این اساس مبلغ 236400 دلار سهم تیم ملی ایران است. اما به نوشته خبرگزاری ایرنا، والیبال ایران به دلیل تحریم‌ها مثل 2 سال گذشته برای دریافت این پاداش دلاری با مشکل روبروست. فدراسیون بین‌المللی والیبال مبلغی حدود 4,300,000 دلار پاداش برای تیم‌های شرکت کننده در لیگ جهانی 2015 در نظر گرفته است. در ادامه مسابقات فوتبال گولد کاپ، کنکاکاف در آمریکا بامداد امروز در گروه بی جامائیکا با پیروزی 1-1 برابر کانادا با 6 امتیاز از 2 بازی صعودش را به مرحله بعد مسلم کرد و کاستاریکا و ارسالوادور هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در ادامه این رقابت‌ها بامداد فردا از گروه سی ترینیداد و توباگو با کوبا و گواتمالا با مکزیک دیدار خواهند کرد. و در 2 نقل و انتقال فوتبالی مهم در اروپا، ایکر کاسیاس دروازه‌بان رئال مادرید اسپانیا بعد از 25 سال بازی در این تیم به پورتوی پرتغال پیوست و باستیان شومان اشتگر بعد از 17 سال بازی برای تیم بایر مونیخ آلمان به شیاطین سرخ ملحق شد. این اولین انتقال یک بازیکن فوتبال آلمان به منچستر یونایتد انگلیس است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در کنار من حسین قویمی حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان و بعد از خبرها هم همچنان که وعده دادم مجله صدای دیگر رو خواهید شنید از همکارم رویا کریمی مشفیلن. خبرها رو بشنوید از حسین قویمی.
با درود فراوان، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو دیپلمات غربی در وین گزارش داد که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای هسته‌ای به یک توافق اولیه دست یافتند. این دیپلمات‌ها که نخواستند نامشان فاش شود به این خبرگزاری گفتند که طرح توافق قرار است به پایتخت‌های طرفین مذاکرات فرستاده شود و در صورت تایید فردا به طور رسمی اعلام شود. اسوسییتد پرس همچنین گزارش داده که یک مقام ارشد آمریکایی گفته آمریکا هیچگاه در مورد زمانبندی این مذاکرات گمان زنی نکرده و بدون شک هم چون این کاری را شروع نکرده است. در خبری دیگر، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از یکشنبه برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 وارد وین شد. آقای فابیوس در بدو ورود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای شب گذشته کارهای زیادی صورت گرفته و در این ارتباط امروز نیز چندین جلسه برگزار خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه افزود مذاکرات وارد فاز پایانی شده و کشورش خط استحکام سازنده را در این راه انتخاب کرده است. لوران فابیوس دلیل ترک یک روزه وین را شرکت در جلسه‌ای در پاریس در ارتباط با مسئله یونان بیان کرد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز یکشنبه از لغو نشست رؤسای 28 کشور اتحادیه اروپا که برای بررسی بحران یونان در بروکسل برنامه ریزی شده بود خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای تاسک در این باره اضافه کرده که نشست سران 19 حوزه پولی یورو شامگاه یکشنبه در بروکسل برگزار می شود. قرار است در این نشست درباره پیشنهادهای جدید دولت یونان تصمیم گیری شود. در ایران 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اعتراض به انتصاب استاندار جدید استان فارس ضمن اعلام استعفا خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. رحیم زاره نماینده آباده در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت به علت انتصاب یک فرد غیر بومی که مورد تایید نمایندگان آن استان نیست، مجمع نمایندگان استان فارس به آن اعتراض و اعلام استعفا کردند. این در حالی است که حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که هنوز استاندار فارس منصوب نشده و فرد مورد نظر در واقع میبایستی به تایید هیئت دولت برسد. و در خبری دیگر، پس از گزارش هایی که درباره شیوع آنفلوانزای مرغی در استان مازندران مدیر کل دامپزشکی استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد، دو منطقه فیروزکو و دماوند نیز به دلیل همجواری با استان مازندران قرنطینه شدند. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. اگر تمایل دارید درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 که همکنون در روز حساسی از مذاکرات به سر می‌بریم نقطه نظری دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید، به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید 2042022112121. همچنین خبرگزاری ایسنا خبری منتشر کرده. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر پلیس در خصوص برگزاری جشن از سوی مردم پس از توافق احتمالی هسته‌ای از او پرسیده، گفته که ناجا آمادگی کامل داره تا در صورت بروز این اتفاق به تعبیر او خوب در کنار شهروندان قرار بگیره. البته به گفته یه سخنگوی نیروی انتظامی اقدامات باید در چارچوب قانون و شونات اسلامی شادی باشه. درباره این خبر هم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. البته اگر خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو بخواید بخونید و ببینید، میتونید درباره همین مذاکرات هسته‌ای به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید که تازه‌ترین تحولات و خبرها رو همکاران من در وبسایت رادیو فردا بروز می‌کنن. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ادامه شنونده مجله صدای دیگر خواهید بود. کاری از همکارم رویا کریمی مجمع. از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا این هفته به بحث نابرابری دستمزد میان زنان و مردان بپردازیم. نابرابری که به گفته سازمان جهانی کار تا 70 سال دیگر هم از بین نمی‌رود. نابرابری جنسیتی در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکی از چالش‌های مهم در کشورهای خاورمیانه است. کارشناسان می‌گویند نابرابری جنسیتی کارکرد اقتصادی کشورها را آشفته می‌کنه، توانایی اونها در بهره‌مندی از ظرفیت‌هاشون رو کاهش میده و سرانجام رشد و بهره‌وری اقتصادی اونها رو کند میکنه. سازمان جهانی کار هم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد گفت که وضعیت اشتغال زنان در جهان در مجموع در 20 سال گذشته بهتر نشده. و البته بررسی‌ها هم نشون میده که برابری جنسیتی در کشور ایران هم در میان کشورهای خاورمیانه از سال 2006 تا 2011 با وجود بهبود نسبی در برخی از حوزه‌ها باز هم خوشنود کننده نیست، طوری که در سال 2011 ایران از لحاظ برابری در زمینه مشارکت اقتصادی رتبه 8 رو در خاورمیانه داشته. همراه هستیم با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر ساکن اتریش. خانم زمینی، بذارید از تجربه‌های شخصی آغاز بکنیم. آیا شما خودتون هیچ وقت در زندگیتون با بحث نابرابری دستمزد در شغلی که داشتید روبرو شدید؟
در حقیقت من زمانی که در ایران کار میکردم یک مورد رو تجربه کردم و اون موردی بود که یادم هست در محل کار ما گفتن برای تشویق افراد به اینکه سیگار کشیدن رو ترک بکنن، کسانی که سیگار نکشن یا سیگار کشیدن رو ترک بکنن بهشون یک اضافه حقوقی میدن به عنوان پاداش. و من خب سیگار نمیکشیدم، به قسمت مالیمون مراجعه کردم و گفتم که خب پاداش من کو، من سیگار نمی کشم. اونا مسخره کردن منو، خندیدن، گفتن زنا که اصلا حق ندارن سیگار بکشن، برچی اومدی دنبال این پاداش؟ تمام این پاداش ها برای مردها هستش.
در تایید سخنان خانم زمینی، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد هم معتقده که مسئله نابرابری دستمزد یک مسئله جهانیه.
این البته منحصر به ایران نیست، بلکه در تمام جهان این مشکل وجود داره که در برابر کار مشابه و برابر زنان دستمزدی برابر مردان دریافت نمی کنند. اما در جوامعی که برها با مرد سالاری تعریف میشه این مسئله بسیار شکاف دستمزد بسیار بالاتره و اگر بخوان از در چارچوب اقتصادی صحبت بکنیم باید بگیم که اساسا نظام‌های اقتصادی از اون جهت که فرآورده نگاه مردانه هستن و ارزیابی بازده بر اساس همون معیارها صورت میگیره، طبیعتا در مورد ارزش کار زنان نمیتونه برابر نگاه عادلانه ای داشته باشه و به شکل برابر ارزیابی بکنه این به اصطلاح کار اونها رو. البته باید اینجا من اضافه بکنم که در مواردی بود هست که زنها ارزش کارشون بسیار بالاتر از مرداست، اونجا هم باز ما میبینیم که این ارزیابی نابرابر باعث میشه اونها نمیتونن اون حقوق مادی و معنوی ناشی از کارشون رو دریافت بکنن. و باز همونجوری که گفتم به خاطر اینه که هم به لحاظ ارزش هایی که حاکمه بر بازار کار و هم ساختار بازار کار که مردان است، اساسا ارزیابی که از بازده میشه برابر نیست و اون کسی که در این باره قضاوت میکنه باز همون به اصطلاح جمع مردان هستن. بنابراین طبیعیه که این نابرابری وجود داره.
اونطور که در گزارش سازمان جهانی کار اومده، حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا یا بریتانیا که بیش از 50 سال قانون دستمزد برابر برای کار یکسان رو تصویب کردن، وضعیت به گفته این گزارش به شکل روشنی تبعیض‌آمیز و نابرابره. و بنابراین گزارش زنان در کل 77% درآمدی رو کسب می‌کنن که به مردان برای همون کار پرداخت میشه. این وضعیت نابرابر برای زنانی که فرزند دارند به مراتب شدیدتره. سازمان جهانی کار اعلام کرده که به عنوان مثال در بریتانیا زنی که مادر دو فرزنده در بیشتر موارد 25% کمتر از همتایان مرد خودش و سایر زنان درآمد خواهد داشت. خانم زمینی، برای ما از برابری دستمزد در اتریش بگید. آیا اونجا زنان و مردان اتریشی در برابر کار یکسان دستمزد یکسانی دریافت میکنند؟
در اتریش هم این مسئله به شدت وجود داره، یعنی طبق آماری که سازمان OECD داده، آخرین آماری که گرفته بودن در مورد اتریش 18.9% اختلاف درآمد هست. البته این مسئله که این آماری که گرفتن در رابطه با کارهای تمام وقت بوده، ولی زنان به طور کلی به خاطر اینکه بسیار زیاد به شکل نیمه وقت کار میکنن، به همون شدت هم درآمدشون کمتره و بعد زمانی هم که بازنشسته میشن حقوق بازنشستگیشون کمتر هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه بیش از 2 سال از روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگذره، اما به نظر میرسه که در حوزه شاخصهای اقتصادی زنان در این 2 سال کمترین پیشرفتی برای زنان صورت نگرفته. این در حالی که یکی از وعده های اساسی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بهتر شدن وضعیت اشتغال برای زنان و نزدیکتر شدن اونها به برابری دستمزد در حقوقشون در مقایسه با مردان بوده. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقده که به این زودی ها نمیشه منتظر تغییری در وضعیت اقتصادی زنان ایرانی.
دشوار بشه پذیرفت که این دولت بتونه در کوتاه مدت اساساً کاری بکنه. به چند دلیل، یکی اینکه اساساً ساختار اقتصاد ایران و بازار کار ایران مردانه است و اون به اصطلاح موانع چنان نهادینه شده که هر دولتی با اون مشکل خواهد داشت که بتونه در کوتاه مدت مسئله رو حل بکنه. ببینید اینکه در دولت پیشین ما میدونیم با اجرای سیاست‌هایی که به شکل قوانین و مقررات درون به هر حال دستگاه دولتی به وجود اومد، در واقع بسیاری از زنان اخراج شدن یا اینکه شغلشون رو از دست دادن و اون مقررات و قوانین هنوز وجود داره. بنابراین ما هم در عرصه حقیقی بازار کار و هم در از نظر مسئله حقوقی و قوانین مشکل داریم و البته دولت هم نمیتونه و نتونسته و شاید هم داره موانعیه که بتونه این مسئله رو حل بکنه در کوتاه مدت.
با سپاس از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و شعله زمینی، فعال مسائل زنان در اتریش. اما یکی از مهمترین نتایج و دستاوردهای فعالیت مستمر در حوزه مسائل زنان، بالا بردن حساسیت عمومی نسبت به مسائل 50% از جمعیت فعال جامعه است. به نظر میرسه که این حساسیت در میان مخاطبان رادیو فردا در حال گسترده شدنه. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد مسائل مختلف زنان اظهار نظر کردند گوش می‌کنیم.
آقایان مکارم شیرازی و همدانی از مراجع تقلید که فتوایی که دادند خواستار آن شدند که برادران و خواهران شیردل همگی در روز قدس در حمایت از فلسطین و حمایت از یمن باید به پا خیزند و لازم است که شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل سردهند. جناب آقایان مراجع تقلید، چطور وقتی زنان خواستار رفتن به ورزشگاه بودند شما ورود زنان را ممنوع کردین و زنان را گروه اراذل نامیدین، ولی در راهپیمایی روز قدس زنان را زنان شیردل مینامید؟
آقایی که در قم نشستید، آقای نوری همدانی، آقای مکارم شیرازی، شما که فتوا میدید در استادیوم رفتن زنان حرام است، در تهران 5000 زن کارتن خواب یه اسلام گفته، شما جواب خدا و پیغمبر باید چی بدید؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل زنان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. 00420221122112 شماره ای هستش که میتونید با اون تماس بگیرید و پیام های خودتون رو ضبط بکنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و نظراتتون رو اونجا با دیگر شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.